اوریدونکو له دې راپور سره د خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په بله نیم ساعته خبرې مجله کې چې د ازادۍ راډیو د نن ورځې وروستۍ خپرونه ده، سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که برخی نهادهای ناظر انتخابات می گویند که بازشماری آرا بدون قانع ساختن آنها اثر گرفته شده، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به همه اطرافی زی دخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای اردوی ملی افغانستان هدف انفجار بم قرار گرفتند. در جریان اعتراضها در ایران 6 تن کشته و پوهنتونها و مکتبها هم در چندین شهر این کشور مسدود شدند. و روسیه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را پس از 1 سال به آن کشور بازگرداند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار 2 بمب دستی 4 تن از نیروهای اردوی ملی امروز در حوزه 19 شهر کابل زخمی شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمپیسی میرسد، دو بمب دستی را که در داخل یک خریطه جاسازی کرده بودند در نزدیکی قرول اول کیمپیسی پرتاب کردند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در حساب توییتر خود نوشته است در رویداد حوالی ساعت 7:30 دقیقه امروز 1 غیر نظامی هم زخمی شده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی ممارزه با فساد اداری از کاهش فساد اداری در وزارت داخله افغانستان سخن میزند. مایوان روحانی، رئیس دارالانشا این کمیته، امروز به خبرنگاران گفت که بسیاری از 50 سفارشی که برای آوردن اصلاحات در این وزارت ارائه کرده بودند عملی شده است.
خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع مویی است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد. استخدام به اساس پالیسی از ما پیش میره، معلومات ها دی پی ایس داخل میشه، ترفیات و نقسم به اساس قانونی امور ذاتی افسران به پیش میره. به اساس سیستم مویی رو پیش بینی کرده میتونیم که شاید هم درجه فساد بسیار پایین آمده باشه.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، وزارت داخله را قلب فساد خوانده بود بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان، صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان، بر رادیو آزادی گفت که این بس نوع 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. 3 روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در ده‌ها شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب پرتنش گزارش داد. اما روشن نیست وضعیت در جاده های ایران امروز چگونه است، زیرا مقام ها بر دسترسی به اینترنت محدودیت وضع کردند. این اقدام جلب انتشار ویدیوها و ارتباطات در رسانه های اجتماعی را گرفته است. مقام ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری ها کشته شدند. اما بر اساس گزارش ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می تواند. رسانه های ایران گزارش دادند که دست کم 5 پوانتون در چند شهر به شمول تهران و مکتبها در بیش از 17 شهر بسته شدند. فعالیت متروی اصفهان هم بنابر ناامنی متوقف شده است. محوطه پانتون پل تکنیک در محاصره پلیس هانگ کانگ قرار دارد. این پس از آن است که پلیس در طول شب با صدها معترض ضد حکومت درگیر شد. افسران پلیس اوایل امروز برای عقب راندن ده ها معترضی که تلاش کردند بگریزند از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و چوب استفاده کرد. معترضان به خاطر آنچه تلاش پیکینگ برای محدود ساختن هانگ کانگ می‌خوانند، ابراز خشم کردند. و روسیه سه کشتی نیروهای بحری اوکراین را پس از یک سال به این کشور بازگرداند. روسیه این کشتی‌ها را در 25 ماه نوامبر سال گذشته در نزدیکی شبه جزیره کریمیای اوکراین گرفت. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه ساخت. وزارت خارجه روسیه امروز گفت در ادامه تحقیقات در مورد عبور غیر قانونی کشتی‌های اوکراین از مرز، تحقیق کننده‌ها بررسی‌های کامل را در باره آنها انجام دادند. به گفته این وزارت، به ماندن این کشتی‌ها در روسیه نیاز نیست. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی نهادهای ناظر انتخابات میگویند با شماری آرا بدون قانع ساختن آنها اثر گرفته شده است.
آغاز دوباره پروسه نتانست همون مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانست همون مشکل حل بکنند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با همه اطراف زیردخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. کمیته مبارزه با فساد اداری از پیشرفت تلاش‌های اصلاحات در وزارت داخله خبر می‌دهد.
خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع ما است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد.
محل سوزاندن اجساد هندو باوران در هرات در معرض تهدید غصب شدن قرار دارد.
اوی حقیقت است که اونجا ما هندو سوز هم داشتیم، اونجا دکان ها داشتیم، خانه بودن، زمینشان بوده، سرای از خودشان بوده، کلش هم میتر مانده.
و بعد از تظاهرات چند روز اخیر در ایران، اوضاع در این کشور پرتنش گزارش می شود. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. شماره از نهادهای ناظر انتخابات می گویند کمیسیون مستقل انتخابات بدون برآورده ساختن قناعت آنها روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. آنها بر رادیو آزادی گفتند با آنکه آغاز این روند حق قانونی کمیسیون انتخابات است، اما آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمی کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به نمایندگان تمام نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری معلومات کافی داده شده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی نیز مواجه شده است. دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا ایتوا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون در نظر داشت یک برنامه منظم روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. حبیب الله شنواری رئیس اجرایی این نهاد بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
مشکل این است که کمیسیون چند کار مهم را انجام نداده است. نخست این که درباره شمارش 2432 محل به نامزدان قناعت نداده است و دوم این که درباره آرای دارای اطلاعات بایومتریک به مردم افغانستان معلومات نداده است. کمیسیون همچنان به دلیل ضعف مدیریتی تا به حال برنامه‌ای برای اعلام نتایج ابتدایی ندارد. بدبختانه که ما به سمت راه حل نه، بل به سوی بحران روان هستیم.
آقای شنواری میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هرچی زودتر باید برای تأمین شفافیت انتخابات تمامی معلومات را با مردم شریک سازد. بنیاد انتخابات آزاد و دانه افغانستان یا فیفا نیز میگوید آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمیکند. محمد نعیم اصغری سرپرست این نهاد میگوید
آغاز دوباره پروسه نتانستم مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانستم مشکل حل بکنند. دلیل اصلیش این بود که در مورد امون 300 هزار رای باید در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها ارائه بکنند قناعت طرفین حاصل شوه و بعد از دو پروسه را دوباره به شکل نرمالش پیش ببره. اما کمیسیون انتخابات این را بدون از اینکه حضور نهادهای ناظر در اوجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را پس از آن متوقف کرده بود که شماری از نامزدان ریاست جمهوری به گونه اعتراضی این روند را در ولایت‌های مختلف تحریم کرده بودند. این روند پس از 3 روز توقف دیروز یکشنبه آغاز شد و اعتراض و تحریم نامزدان هنوز هم ادامه دارد. اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آنان پیش از آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرا در این باره بحث کردند، معلومات کافی را کردند و به نگرانی های معترضان پاسخ دادند.
ما از همه نهادهایی که نگرانی داشتند دعوت کردیم که در بحث شرکت کنند. نمایندگان بسیاری از احزاب سیاسی و نامزدان اشتراک کرده بودند. ما به همه معلومات دادیم و جهت‌های گنگ موضوع را روشن کردیم و خواهان همکاریشان شده ایم.
با گفته آقای سادات با این وجود روند تفتیش و بازشماری آرا در دولت کشور پایان یافته است.
جهان ورزش تا دقایق بعد از
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد در وزارت داخله صورت گرفته است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها بیش از 50 سفارش را برای برآورده ساختن اصلاحات به این وزارت ارائه کرده بودند که بیشتر عملی شدند. در همین حال مقام‌های پیشین وزارت داخله این پیشرفت‌ها را ناشی از به وجود آمدن اراده قوی از سوی رهبری این وزارت عنوان می‌کند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که 56 سفارش را برای آوردن اصلاحات در بخش‌های تدارکاتی و مدیریت منابع بشری به وزارت امور داخله ارائه کرده بود که بیشتر آن اجرا شده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حالا وزارت امور داخله تلاش‌های خوبی را در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات انجام داده است.
خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع مویی است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد. استخدام به اساس پالیسی از ما پیش میره، معلومات ای پی اس داخل میشه، ترفیعات و نقصم به اساس قانونی امور ذاتی افسران به پیش میره. خلایی بود که پر شده فعلا به اساس سیستم مویر پیش بینی کرده میتونیم که شاید هم درجه فساد بسیار پایین آمده باشه.
اما آقای روحانی گفت که هنوز هم مشکلات در بخش برخورد اخلاقی پلیس با مردم و کارگیری از فرمهای سابقه ارزیابی و شریک نساختن معلومات با مردم موجود است که باید برطرف شود. در همین حال محمد اسحاق بویا پژوهشگر این نهاد گفت که 170 واسطه نقلیه این وزارت به دست افراد بیرون از وزارت قرار دارد و از آن استفاده شخصی می شود. اما مسئولان این نهاد تاکید می کنند که برای ثبت کارمندان پلیس در سیستم قراردادها، پروژه‌ها، استخدام، ترفیعات، تقاعد و سایر موارد دیگر پیشرفت‌های به دست آمده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در ماه فوریه 2019 گزارش منتشر کرد که بیشتر بر آسیب پذیری فساد اداری در وزارت امور داخله در بخش خریداری، تدارکات و مدیریت منابع بشری تمرکز یافته بود. در این گزارش ضعف هماهنگی در وزارت امور داخله، عدم شفافیت در روند داوطلبی، مداخله برخی افراد در استخدام پلیس ملی، نبود دوسیه های پرسنل پلیس یا مفقودی آن و توجه نکردن به مقررات بازنشستگی از جمله یافته های اساسی این گزارش بود. در همین حال وزارت داخله افغانستان در پیمان با یافته های این کمیته میگوید. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
چوری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده به او رسیدگی صورت گرفته، تمام موارد را که اینا برشان اشاره کرده و به او رسیدگی صورت بگیره، وزارت امور داخله متعهد است که به زودترین فرصت به او بخش خدمات جدی قانونی می داشته باشد.
برخی از مقام‌های پیشین وزارت امور داخله آمدن اصلاحات در این وزارت را تایید کرده و می‌گویند اکنون اراده برای مبارزه با فساد در این وزارت تقویت شده است. میرزا محمد یارمن معین پیشین این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت
یک اراده قوی وزیر داخله داره که به این اراده قوی بالای مسئله تخرری ها بسیار خوب تمرکز شده و اونا کسایی که استخدام میشن مراحل مختلف میگذرانند. در گذشته هم امی اراده وجود داشت، اما بیشترینه جلوگیری شده از نفوذ وکلا، از نفوذ واسطه ها، از نفوذ اشخاصی که افراد خود میخواستن تعبیه کنن، جا به جا کنن. این موارد جلوگیری شده، نتایج مثبت در قبال دارد.
اما آقای یارمن جلوگیری از سوء استفاده ها از وسایط وزارت داخله و برخورد پلیس با مردم را روند زمانگیر میداند. از پیشرفت ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در وزارت داخله در حال سخن گفته می شود که پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی فساد در وزارت داخله را تایید کرده و آن را قلب فساد خوانده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فعالان سیاسی هندو باوران و سیکهای افغانستان می گویند نگران از دست دادن ملکیت های خود هستند. در سالهای اخیر این ملکیت ها در مناطق مختلف افغانستان از سوی زورمندان غصب شده است. فعالان خواستار توجه دولت هستند و تلاش می کنند که این ملکیت ها را دوباره به دست آورند. اخیراً نگرانی های در مورد احتمال غصب محل سوزاندن اجساد هندو باوران در هرات به عنوان آخرین ملکیت عمده این اقلیت در این ولایت مطرح شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
حدود 80 سال پیش در ولایت هرات هندوان اجساد مردگان خود را در قلعه در مرکز شهر هرات می سوزاندند، اما حالا از این مکان هیچ چیزی باقی نمانده است. این محل به زمین هموار مبدل شده و شماری از زورمندان برای قصب آن چشم دوختند. حاجی انور بیش از 80 سال سن دارد. او با صدای لرزان و قامت خمیده آخرین مورد از سوزاندن اجساد مردگان هندوهای هراتی را به یاد دارد.
همه هندو یکر ای بومور اینجا بیاوردم کندول بگذاشتم تخمینان 100 پینجام هم کنده خنجاکه مشکی نفتیم برختم. بعد از او ای ایچیش دادم، ایچیش که زدم همین سر زدار یک توپ صدا کرد سینی از این توپ.
حدود نیم قرن پیش مهاجرت هندوها و سیکای ایراد به خارج از افغانستان آغاز شد. مردان 4 خانواده‌ای که تا همین چند ماه پیش در شهر هرات مشغول تبابت گیاهی بودند مجبور به ترک این شهر شدند. 3 ماه پیش آخرین خانواده سیک به دلیل وضعیت بد امنیتی هرات را ترک کردند. عبدالرحیم از ساکنان هرات میگوید که در گذشته ها سوزاندن اجساد مردگان هندوها باعث اختلاف هراتی‌ها شده بود.
و همه دیگه گفتم برای شما که اینجا با کندر جمع کنم او رو که بیاوردم که اینجا بگذاشت همه سربار کنده که یکی زلاغدود بچسبید و نصف همی چردو بر باش چارباغ مثلا به این طرف پایینه و چند خونه از دارو بود. آدگه باز بیامدم مردم گفتم اینجا نسوزونه دگه برفتم دگه نوردم بگرد.
مساحت محل سوزاندن اجساد هندوها معروف به هندوسوزی بیش از 4 جریب زمین بوده، اما حالا بخشی از این زمین غصب شده است. جلیل احمد وکیل گذر محل هندوسوزان هرات میگوید که غاصبان زمین در هرات بارها تلاش کردند که به گونه کامل زمین هندوسوزان هرات را غصب کنند.
همی اسناد موثق که ما از طرف نگاه دولت به ما میایه، مثلا از طرف اجوقا و از طرف شایبلی و اسناد مکمل نوشته که 4 جریب، ولی ما آماده می مت کردیم فعلا از 3 جریب بیشتر موجود نیه. میگن 10 نفر 15 اسناد به کیسه اینا گیر قصد کنم، ولی ما جلوگیری میکنیم.
هندوها و سیکا از وضعیت بد امنیتی، تبعیض و قصب جایدادهای خود بارها اظهار نگرانی کردند. نریندرا خالصه نماینده هندوها و سیکها در ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که باید زمین هندوسوزی ملکیت جوهر سنگ برای حفظ هویت تاریخی آنها حفظ شود. او مدعی است که حدود 80% ملکیت‌های آنها در افغانستان غصب شده است.
اولیت کات است که اونجا ما هندوسوزان داشتیم، اونجا دکانها داشتن، خانه بودن، زمینشان بوده، سرای از خودشان بوده، کلشان میتر مانده. اوی جایدادی که از برادر پنج جریب است که زیادترش دوستا همده که تا قبضه شده، مردم خانه جور کرده، زوردارا جور کرده، این از آل اینه از 120 سال پیش خریده شده برادر.
شاروالی هرات در مورد ملکیت هندوسوزی اظهار نظر نمی کند. با این حال آمارها نشان می دهد که حدود 700 الی 800 هزار هندو و سیک در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه کابل سکونت داشتند، اما حالا شمار آنها به چند هزار نفر می رسد. در حال حاضر خواست اصلی آنها تامین امنیت، جلوگیری از غصب ملکیت ها و رفع تبعیض است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنگ های اخیر و ناامنی در بغلان وضعیت کاروبار و تجارت را متاثر ساخته است. گفته می شود که بیش از 60% متشبثین خصوصی سرمایه های خود را از این ولایت خارج ساختند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
فرار سرمایه و سرمایه‌داران از بغلان تقریبا همه تأسیسات تولیدی و تجاری روبرو کودند و تعدادی هم کاملا ورشکست. محفوظ الله رئیس شرکت پایپسازی شهزاد رضوان در پل خمری دلیل ورشکستی و فرار سرمایه از بغلان را جنگ و ناامنی میداند و میگوید
این پایپی که ما تولید میکنیم در اطراف ها برای کار است. این که اطراف های ما مکمل ناامن است، کسی برده نمیتونه با خاطر روزانه میگه ما بس خود مواجه هستیم. یعنی تمام همین شرکت های تولیدی که است خصوصی مکمل کلش بس خود مواجه است.
با باور وی بغلان محل مناسب برای سرمایه گذاری هست اگر امنیت باشد، و اما اینجا نه تنها جنگ و ناامنی را مانع رشد سرمایه گذاری ها می دانند، بلکه اخاذی های بی حد و حصر از طرف برخی زورمندان، مخالفین مسلح دولت و افراد و گروه های مسلح غیر قانونی از تجار سبب رکود سرمایه گذاری در بغلان شمرده می شود. آصف کسی که از سرمایه گذاریش در بغلان زیان کرده است می گوید فساد اداری و کم مهری دولت در حق متشبثین خصوصی یکی دیگر از عوامل شکست سرمایه گذاری ها در بغلان است که اگر حل شود شاید راه برای ورود سرمایه های بیشتری هموار گردد.
چند قبل دو تا مکتب خصوصی و یک تا اینستیتوت آورده بودیم. مدت 6 ماه اینستیتوت فعالیت کرد. نسبت نبود علاقمندی و نسبت همکاری ادارات تزیرت در این عرصه ما نتونستیم که این مکتب خصوصی و این انستیتوت پیش ببریم.
حبیب رحمان شیرزایی یکی از فعالین مدنی ولایت بغلان میگوید سرمایه گذاری های زیادی در اینجا شکست خورده و ادامه این وضع میتواند منجر به فرار 90% تجار و متشبثین خصوصی از این ولایت شود.
دقیقا درگیری ها جنگ ها در ولایت بغلان بیشتر از یک سال یا کم و بیش میشه که کاملا کسب و کاران، سرمایه داران و تجار را متضرر ساخته. تا جایی که من خبر دارم در شهر پلخمری تقریبا بیشتر از 60% تجارا و سرمایه‌دارا سرمایه‌شان از پلخمری از مرکز ولایت بغلان انتقال دادن به کابل و به مزار شریف.
باید گفت ادامه جنگ و ناامنی در بغلان نه تنها تأثیر بد بر روند سرمایه گذاری گذاشته، بلکه سبب فقر، بیکاری، فرار از وطن و آوارگی ده ها هزار فامیل در این فصل سرما شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Human rights is respect. Human rights is respect.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سه روز پس از افزایش قیمت تلک به اعتراض‌های مرگبار در ده‌ها شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه‌های دیشب همچنان پرتنش گزارش شد. اما روشن نیست که وضعیت در جاده‌های ایران امروز چگونه است، زیرا مقام‌ها بر دسترسی به اینترنت محدودیت وضع کرده‌اند. این اقدام جلو انتشار ویدیوها و ارتباطات رسانه‌های جمعی را گرفته است. مقام ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری ها کشته شدند، اما بر اساس گزارش ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می تواند. رسانه های ایران گزارش دادند که دست کم 5 پوهنتون در چند شهر به شمول تهران و مکتب ها در بیش از 17 شهر مسدود شدند. فعالیت متروی اصفهان هم بنابر ناامنی ها متوقف شده است. در آغاز گفتگو با نیوشا بقراتی همکار بخش فردا درباره جزئیات اخیر از وی پرسیدم.
آخرین جزئیات حاکی از این هست که تعداد کشته شده ها در شهرهای مختلف به شدت در حال افزایش هست. ما متاسفانه تعداد دقیق اونها رو نمیتونیم تایید بکنیم، اما گزارش های غیر رسمی همونطور که گفتی از ده ها کشته حکایت داره. آخرین ویدیوهایی که داشتیم از شامگاه گذشته نشان میداد که به طور مستقیم به تظاهر کنندگان از بالای پشت بام شلیک میکنن نیروهای امنیتی. ویدیو دیگری هست که از بیرون خانه در به محل پارکینگ گاز اشکاور شلیک میکنن در داخل فضای بسته. به هر حال اون چه که ما شاهدش هستیم سرکوب بسیار شدید و خونبار هست. به گفته اون چه که منابع غیر رسمی هستن در اینترنت، ما نمیتونیم هیچ کدوم اینا رو به طور رسمی تایید بکنیم، ولی اون چه که میدونیم این هست که همچنان ادامه داره این اعتراضات و فروکش نکرده. مردم اعتراض بسیار گسترده‌ای دارن به 3 برابر شدن نرخ بنزین آزاد.
البته درباره اطلاع رسانی در ایران و دریافت خبرها از اونجا با وجود قطع اینترنت یک سوال دیگری داریم، اما تظاهرات ظاهرا در اعتراض به بلند بودن یا بلند رفتن نرخ تیل یا بنزین آغاز شده، اما گفته می شود که رنگ سیاسی به خود گرفته و تظاهر کنندگان مستقیما علیه رهبری ایران شعار می دهند.
درسته، همینطوره. در ایران طی 2-3 سال گذشته رشته اعتراضاتی شاهدش بودیم که همه اونها با مبنای اقتصادی یا بسیاری از اونها با مبنای اقتصادی شروع شد. به خاطر شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران هست که البته بخشی از اون به خاطر تحریم‌های آمریکا هست و بخش عمده دیگری به خاطر عدم مدیریت یا سوء مدیریت اقتصادی در ایران از طرف مسئولان حکومتی و دولتی. ولی این اعتراض‌ها به خاطر اینکه یک نارضایتی گسترده، یک بستر نارضایتی بزرگی در اجتماع وجود داره نسبت به نوع حکمرانی حکومت فعلی جمهوری اسلامی، هر بار که مردم به خیابان‌ها میان اون در واقع انگیزه میشه برای مردم که بخوان بالاترین سطوح سیاسی ایران رو هدف قرار بدن. شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار داره، شعارهای بسیار تندی علیه او داده میشه و مردم خواهان بسیاری از معترضان میتونیم بگیم، یا شاید بتونیم بگیم همه اونها خواهان تغییرات بسیار اساسی در نظام جمهوری اسلامی هستن. یکی از مسائلی که این دور از اعتراضات رو که از 2-3 سال پیش تقریبا شروع شده متمایز میکنه از اعتراضهای پیشین این هست که بالاترین سطوح و کلیت نظام رو هدف قرار میگیرن.
بر علاوه درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، واکنش رهبری ایران چی بوده در برابر این اعتراضها تا کنون؟
رهبر جمهوری اسلامی دیروز اومد صحبت کرد و گفت خودش سررشته‌ای نداره از مسئله اقتصادی و در واقع وارد نیست به مسائل اقتصادی و بنزین. گفت ولی هر اون چه که تصمیم سران سه قوه باشه، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، از اون حمایت میکنه. یعنی در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ابراز کرد. در عین حال گفت که کسانی که وارد خیابان‌ها شدن، خب بسیاری از اماکن عمومی آسیب دیده، مردم خشمگین هستن، اونها رو اشرار خوند، اونها رو مردم نام ننهاد و در واقع زمینه رو برای برخورد بیشتر نیروهای امنیتی آماده کرده.
چرا دولت ایران نرخ یا قیمت نفت یا بنزین را بالا برد؟
جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تنگنایی که برای جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا تولید شده، چه خودش دامن زده به اون با نوع رفتارش و نوع عملکرد و سیاستش که عدم شفافیت اقتصادی هست، باعث شده که وضعیت خزانه حکومتی بسیار بد باشه. از این جهت تصمیم گرفته که با گرون کردن قیمت بنزین میزانی از این درآمد رو بتونه تأمین بکنه. البته این رو باید بگیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین هست نسبت به جاهای دیگر دنیا.
نیوشا بقراتی همکار بخش فردا درباره اوضاع ایران معلومات داد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.